محبتی، محفل عارفانه را نغمه شاعرانه، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه، تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه.
عصر شما بخیر شنونده های عزیز، خدا قوت به همکارانو در برنامه زنده مهمانی و دعوت از شما شنونده های بزرگوار برای ادامه بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف، خاطرات ماندگار دفاع مقدس رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطراتی از عملیات غرور آفرین ولفجر 8 رو تقدیمتون میکنیم. اولین خاطره برنامه امروز رو جناب سرهنگ علی مردان روستاد، فرمانده گردان قواس لشکر 19 فجر برامون تعریف میکنن.
عملیات ولفجر 8 با توجه به اینکه یک عملیات آبخاشی بود و بسیار هم پیچیده بود، ما بعد از عملیات فهمیدیم که چند تا تیپ و لشکر قرار عملیات انجام بده. اینقدر اطلاعات عملیات مخفیانه انجام میگیرد و اینقدر عملیات غافلگیرانه بود که حتی من فرمانده گردان قواس تصورم بر این بود که فقط ما دو تا فرمانده گردان قواسی که مال لشکر فجر هستیم میخوام عملیات انجام بدیم. ما که اطلاعاتی نداشتیم چند تا گردان قواس هست، چند تا یگان عمل کننده هست. اما صبح عملیات، این آماری که میدم خدمتتون، ما صبح عملیات ولفجر هشته به ما گفتن که آقا شما اگر ساعت 10 شب نتوانید خط بشکنید و عناوینی موفق نشدید و ارتباط بیسیمیتون قطع شد، شما دیگه اونجا قواس خودش نزاد بده، دیگه راه برگشتی نیست. به همین علت و به همین دلیل هر قواسی 5 تا پلاک داشت. یه پلاک گردنش بود، یکی دست چپش بود، یکی دست راستش، دو تا هم رو دو تا پاش بود. چرا؟ چون میگفتن این قواس تو آب تیکه تیکه میشه، این قواس آب میبره که تو کشور دهنهای خلیج پیدا میشه، اصلا این قواس کوسه به قول خودمون میغلپه. اولا من وسط آب متوجه شدم که ارتباط بیسیمیم قطع شده، یعنی بیسیم بنده سوراخ شد، آب رفته توش، ارتباطم قطع شد با فامیل لشکر. خب اونجا بود که بسم الله کردم، اولین تصمیم گرفته شد بیسیمم تو آب انداختم، دیگه ارتباطم را تمرکز کردم روی فقط نیروهای قواسم، دیگه کاری به پشت خط ندارم، چه میگذرد، خود را در اختیار خدا گذاشتیم و هرچی شد شد. دوم، من یک لحظه متوجه شدم 800 متر اشتباهی رفتم، یعنی گردان ما به جایی که باید بره و تو نهرالعقاب 800 متر آب برده پایین تر. نگاه به ساعت کردم، دیدم ساعت 10 روشمه. اینجا بود که ما واقعا دیگه هیچ امیدی از این دنیا نداشتیم. من یک لحظه برگشتم، هوا ابری بود، برگشتم نگاهی به بسیجی‌ها کردم، دیدم همه منتظرن که آقا دستورت صادر کن با قولن سرت تکون بده ما بیایم. نگاهی کردم، سلام کردم اون موقع تو آب به قبر ابو عبدالرحم، که من واقعا گفتنش برام سخته. دست به دامن بیبی عالم شدم فاطمه زهرا. در همین حین شاید یه دقیقه طول نکشته بود داشتم تصمیم می‌گرفتم که چجوری حرکت کنم که صدای پای غواصا به گوش دشمن نرسد، که در همین حین تجرد اومد، یک بادی آمد. غواصا میدونن او شب چه وحشتناک شد، چنان رد برقی آمد، چنان تجردی آمد، چون از قبلش هوا ابری بود، یه وقتی نگن آقا نه درجا آب رو اومده فلان، هوا ابری بود، یک باد وحشتناکی اومد که خود عراقی ها از ترس خدا میدون رفتن تو سنگراش. ما از رد و برق و تجرد استفاده کردیم، خودمونو به نقطه از قبل تعیین شده رسوندیم. وقتی که رسیدم اول نهرالعقاب یک نگاه به ساعتم کردم، دیدم ساعت 10:02 است. دیدم خبری هم نیست، خط خیلی آرومه، خط سکوته، هیچ خبری نیست، پایین بالا از طرف ایران آتش ریخته نمیشه، از طرف عراق هم خط عادیه. اینجا تو شک افتادم یک لحظه، خدایا عملیات عقب افتاده، عملیات لوح رفته، اصلا قرار به ما ساعت 10 اگر این تکه را باز نکردیم اینا با آتش مستقیم بازش کنن، چه شد؟ تنگو بعد از ما قرارگاه به اینا تصمیم گرفته که آقا شما 10:20 شروع کنید. توی همین هم بودم، دیدم اولین خونپاره ایرانی به سمتم شلیک شد. اون موقع فهمیدم که نه، این خونپاره یعنی داره اخطار میده به من که آقای غواصی که تو اینجا میخوای عمل کنی، اگر عمل کردی بسم الله بگو، اگرم عمل نکردی خب علائم بده. در همین هند بود که نگاه کردم به جناح سمت چپ، دیدم غواص های تو آب مین منور روشن شد، غواص ها پیدا شدن، نه غواص های من، غواص های لشکرهای دیگری. اونجا عراقی ها با اون غواص ها درگیر شدن، منم رمز عملیات صادر شد، منم غافل از این چه رمز عملیات یا فاطمه الزهرا است. اونجا دیگه خودم گفتم یا فاطمه الزهرا، رمز عملیات داده شد. در اون لحظه اولیه شهید جولانی به شهادت میرسد، من یه لحظه نگاه کردم، دیدم عملیات شروع شده، جناح چپ جناح راست، آتش زمین گلوله‌های تو آسمون با هم می‌خورن، ولی نیرو پیاده به ما نمی‌رسه. اولین حرکتی که کردم اونجا بود که یکی از فرماندهان گرهان به من رسید، گفت آقا بیسیم من سالمه. خب بیسیم ازش گرفتم و سریع فرانکاس لشکر بستم روش، تا گفتم آقا خط شکست، با کمان ناباوری اوزیش خودشون هم زندن، هم دلشکر هم زنده است، همشون زندن. آینبی روده چی بود فیلمش هم دارم که تو بیسیم داد میزنه آقا روستاد خط شکند اینا. تا گفتم آقا خط شکندم، خط آزاد شد، بابا چا بگو بیان، دیدم آقا نبی گفت اگه خط شکندی چرا علائم به کار نبردی. اینجا بود که صدای قایقا رو میشنیدن، ولی نیروها متوجه شدن که چراغ قوامون زیر جل نابود شده، یعنی این غواصی که اومده بیرون کنار این آب با فاصله 10-20 متری نشسته، چراغ گرفته به سمت ایران، اما این حواسش نیست چی، چراغ جلالوده شده، شل رفته توش، چون یه دونه لوله پلیکا گذاشته بود این روش. داد کشیدم که علائم گذار، گفت بله. گفتم چراغ تا بذار تو آب. یه لحظه گذاشتم تو آب، نگاه کردم دیدم بله اینا جل مالی اینو به سمت ایران گرفتیم و نیروهای پشتبانی آمدن، بچه‌ها موفق شدن، خط شکسته شد و نیروهای غواص موفق شدن که در عملیات ولفجر 8 این شجاعت و شهامت از خودشون نشون بدن. خط شکسته شد به نوع احسن، یه دونه شهید دادیم، 3 تا مجروح.
ما هستیم پیشاهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام سوی پیروزی مردان بردارد گام، بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
ابراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار در این لحظه خاطرات سردار ذوالقدر رو به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما برادرای عزیز و شنوندگان محترم برنامه خاطرات ماندگار. یادم هست که بعد از اینکه عملیات ولفجر 8 شروع شد، حالا خیلی مفصل هستش که شب چطور پیشروی کردیم و ادامه درگیری ها به روز کشیده شد، یک مقداری به خاطر شرایطی که وجود داشت اونجا ما مجبور شدیم به خاطر اون آبی که ریخته بود عراق یک مقداری عقب بیاییم و پشت یکی از این جاده ها سنگرهایی کنده شده بود که معروف بود به چاله تانک، بعضا هم سنگرهای انفرادی کنده بودن و اونجا مستقر شده بودن و این جاده که حدوداً حالا نمیدونم بین 4 تا 5 کیلومتر بود با فاصله 2300 متر سنگرها و چاله تانک ها بود که بچه ها مستقر شده بودن. من به اتفاق جمعی از دوستانم اون در یکی از این چاله تانک ها مستقر بودیم و فکر میکنم که اولین سنگر ما نسبت به دشمن بود، یعنی جلوتر از ما کسی اونجا نبود. حالا اصطلاحاً خودمون بهش میگفتیم دیگه سنگر کمی. چند روزی که اونجا مستقر بودیم و دفاع میکردیم و اونجا رو حفظ کرده بودیم، یک روز احساس کردیم که عراقی ها دارن آماده میشن که بیان جلو و نیروی زیادی دیده میشد از دور، به اضافه این که یک هلیکوپتری هم اونجا در حال پرواز بود، یعنی چیزی در حدود 700-800 متری ما بود روی هوا. یکی از دوستان ما که تیربارچی بود، حالا بعد نیست باز اسمشو بیاریم، به نام آقای محسن شاهدی، این برادر عزیزمون، بهش گفتم که آقا محسن بزن به این هلیکوپتر. گفت آقا با تیربار که فایده نداره. گفتم خب تو بزن، من و تو که نمیزنیم که، خدا میزنه. خلاصه این آیه معروفه و ما رمیت ادرامیت خون و شلیک کرد، 4 تا تیر هم بیشتر شلیک نشد، 4 تا تیر شلیک شد، اصابت کرد به این هلیکوپتر، هلیکوپتر منفجر شد جلو چشم ما و همگی به سجده افتادیم و خدا رو شکر کردیم. حالا ما پیگیر بودیم که چرا 4 تا تیر شلیک شد. خب به هر حال اگه کسی وارد باشه این تیر وقتی شلیک میکنه دست رو ماشه بره حداقل 10-20 تا شلیک میشه، ولی تو اون شرایط خاص این 4 تا تیر که شلیک شد، لوله ای که باش استفاده میشد در اون تفنگ، در اون تیربار، لوله به خاطر یک نقص فنی دچار مشکل شده بود و یکی از تیرها بعد از شلیک پوکش لهیم میشه به انتهای این لوله. حالا اگر که کسی یک کم کار کرده باشه با تفنگ میدونه که این انتهای پوکه برنجی هم هستش، انتهایش خوردن پهن‌تر از جای دیگه شه، این آب شده بود، باز شده بود، قشنگ انگار جوش خورده باشه به انتهای لوله. حالا ما بعدم فهمیدیم علت این که چرا گیر کرده و خواست خدا بوده، من الان تعریف میکنم. به هر حال از نظر مهمات ما اونجا مشکل داشتیم، خیلی مشکل داشتیم، یعنی رسوندن مهمات به ما خیلی سخت بود. بچه ها مجبور بودن از 4-5 کیلومتر عقب‌تر برای ما مهمات بیارن و زیر تیر دشمن و زیر دید و تیر دشمن بودن که خیلی سخت به ما میرسید مهمات. لذا اون حادثه اتفاق افتاد. از نظر روحی معلوم بود که دشمن خیلی تاثیر منفی روش گذاشته این اتفاق، یعنی منهدم شدن هلیکوپتر که ظاهرا هلیکوپتر فرماندهی بود، هلیکوپتر جنگی نبود که بخواد شلیک بکنه. به هر حال دشمن آماده میشد که پیشروی بکنه. مانع بین ما و دشمن یک آب گرفتگی بود و یک مقداری خب حالا جاده هم که خشک بود و یک خاکریزی که اونا پشتش مستقر شده بودن که جمعاً شاید بین 300 تا 400 متر میشد. ما 2 تا قبضه آرپیجی داشتیم، 10-15 تا گله آرپیجی داشتیم، یک مقدار نوار تیربار هم داشتیم که شاید حدوداً مثلا 300-400 تا باشه و یکی 2 تا کلاشینکوف که بچه های تک تیرانداز و اینها هم بودن، بیسیمچی هم بود با ما. ما از فرماندهی تقاضا کردیم که برامون مهمات بفرسته، چون احساس کردیم دیگه دشمن داره میاد. بنده خودم شخصا آرپیجی میزدم، تیربار میزدم، البته تیرباری که دیگه نداشتیم، تیربارمون گیر کرده بود، کلاشینکوف استفاده میکردیم، آرپیجی هم میزدیم. گلوله ها در حال تمام شدن بود و دشمن در حال پیشروی، البته خیلی آهسته. ما از عقب درخواست کردیم که برامون بیارن. یک دوستی داشتیم به نام شهید فرحناک، ایشون 7-18 تا گله آرپیجی با کمال مشقت و سختی برامون آورد. بنده خدا البته ایشون بعدها شهید شد، فکر میکنم توی عملیات دیگه شهید شد و خب آرپیجی هم بد نبود اونجا. حالا من هی گریز میزنم بعد ببخشید، من یادم هستش که یکی از گله های آرپیجی که میزدم این یه مقداری نامتعادل حرکت کرد. ما اعتقادمون این بود که ما نمیزنیم و خدا میزنه و همیشه برای هر شلیکی این آیه رو میخوندیم و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رما. این گله آرپیجی رو به سمت یکی از این خودروهاشون که شلیک کردم، خودم شخصا احساس کردم این منحرف داره میشه، یعنی حالت مارپیچ پیدا کرده. ولی با این که منحرف شد باز به هدف خورد. یه تعدادی از این عراقی‌ها پشتش مستقر شده بودن که اونا حالا یا زخمی شدن یا به هلاکت رسیدن، نمیدونم، ولی باز این صحنه بود که به چشم خودم دیدم. حالا ببینیم سر اصل قضیه. حیاتون باشه گفتم تیربار گیر کرده بود، مشکل تیراندازی داشتیم ما. مهمترین وسیله دفاعی مخصوصا بر علیه نفرات تیرباره، یعنی تیربار خیلی کارساز است. ما خیلی سخت داشت بهمون میگذشت. درخواست کردیم از آقای اوروج که فرمانده گردان سید شهدا در اون زمان بود که برامون تیربار بفرسه. داوطلبی که برای آوردن این تیربار بود آقای سید هادی سید حسینی بود. ایشون هم تیربارچی بود هم داوطلب آوردن تیربار بود. یک تیرباری رو برداشت، باز با اون شرایطی که عرض کردم، این چند کیلومتر دویده، خیلی جاهاش مجبور شده سینه خیز بیاد تا به ما رسید. حالا که این تیربار رو آورد، تیرباری هم که آورد خراب از آب در اومد. شما تصورش بکن تو اون صحنه این همه را بیاد، تیرباری هم که آورده خرابه. دشمن تقریبا به 100 متری ما رسیده بود و ما هیچ امیدی نداشتیم جز این که حالا خداوند یه عنایتی بکنه و ائمه اطهار. ایشون شروع کرد ور رفتن به این تیربار. گفتیم بابا بالاخره شما سیدی، اولاد پیغمبری، متوسل شو به ائمه اطهار. ایشون در حالی که داشت ور میرفت به این لوله تیربار، یه سنبه‌هایی داره اصولا سلاح برای پاک کردن اینا، یک لحظه گفت یا فاطمه زهرا، این رو گفت و سنبه رو زد داخل لوله. اون پوکه خارج شد، اون پوکه‌ای که شاید یکی دو ساعت مونده بود بیرون نمیمد، اونجا تو اون شرایط خارج شد. حالا جالبه، بعد از اینکه این خارج شد، اون تیرباری هم که ایشون آورده بود اونم خوب شد. حالا نمیدونم چش بود که خوب شد، ما اصلا نفهمیدیم چش بود، اونم خوب شد. حالا ببینید دشمن اومده 100 متری ما این دفعه به جای یه تیربار دو تا تیربار داریم. اینی که عرض کردم اون اولش 4 تا گوله زدیم گیر کرد، اگر گیر نمی‌کرد احتمال داشت ما تمام مهمات رو صرف بکنیم. از جایی که خداوند عنایت کرد و خواست که اینطور بشه، نگه داشت این مهمات رو برای ما تا اینجا ازش استفاده کنیم. حالا به جای یه تیربار دو تا، به جای یه تیربار چی دو تیربار چی، و در مقابل دشمن اونجا مقاومت خیلی خیلی جانانه‌ای داشتیم الحمدلله و عقب نشینی کردن. این خاطره مربوط به عملیات والفجر 8 در فاو بود.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
پایان بخش برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطره کوتاه و شنیدنی از جناب سرهنگ تقوایی تبار از عملیات والفجر 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به شنوندگان خاطرات ماندگار، خدمتتون عرض کنم که در عملیات والفجر 8، یکی از عملیات‌های بسیار مهم 8 سال دفاع مقدس، واقعا چهره سردار فتوحی جانشین فرمانده محترم لشکر 17 علی بن ابی طالب که در موقع فرمانده لشکر را سردار جعفری به عهده داشتن، ایشون را من تو یک آن خیلی مخلصانه خازانه دیدم که در کنار نهر خجسته سمت خود به سلام مرز خسرو‌آباد که در روبروی اروند فاو عراق قرار داشت، خیلی مخلصانه مشغول این پل‌های کوسری بود که نفر رو بودن اینا رو به صورت عرض ایشون یکی یکی با همدیگه میخواه را ارتباط برقرار میکرد که آمبولانس بیاد عقب. و یه خاطره خیلی هم میشه گفت به معجزه خیلی بیشتر شبیه نمیشه اصلا واقعا توی تعریف عادی بگنجونش، این که یکی از این سربازای ما موقع که شب عملیات نیروها رو میاره این طرف، موقع برگشتن این نهر خجسته رو گم میکنه، تاریکی هوا، از این طرف قایقش خاموش میشه در اثر نشتن بنزین. این جهاز اومدی که همه دوستان مطلع هستن اروند رو داشت، همون موقع در حال جذب بود، یعنی پایین رفتن آب بود، این آب به طرف خلیج فارس در حرکت این قایق هم میبره. دوستان تعریف میکردن بعد نمیدونم یکی دو روز این سرباز برگشت، گفته بودن چی شده که این جریان براشون اتفاق افتاد که یکی دو روز نبودی؟ گفت آره من شب عملیات به دلایل قایقم خراب شد، بنزینم تمام شد، آب منو برد تو خلیج فارس، رفتم نزدیک کشتی خارجی شدم، مثلا این کشتیه که معمولا اقتصادی اینا به سال گندم و غیر زالک می آوردن برای ایران. گفت بهش رسیدم، باک بلند کردم، قرمز رنگ باک قایقای شما مشاهده کرد، بیشترشون قرمز رنگ. گفت بلند کردم گفتم بنزین ندارم با علامه، گفت بنزین از اونها گرفتم و برگشتم اومدم.
ای دل به چه می پایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی. آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار نگه دارتون.
وطن مرز دلیرو، وطن ای خاک شیرو، وطن ای کد دست تو بیاد دشمه ویرو. سرت برز قشنیا چی سر داره دماور، چیار سر کشیه و چونت کوه الور، چیار سر کشیه و چونت کوه الور. بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه، همه فسیان داری همه ندونه دونه، همه فسیان داری همه ندونه دونه. به خاکت نقش خینه شهید هر دیاره، در روز رزم دشمن تو بیروزی دواره. وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه.
ساعت 18:22 روز دوشنبه است، 8 فروردین ماه، و شما شنونده رادیو معارف هستید. هر جا هستید سلامت باشید و تندرست، اوقات به کامتون باشه. اگر از فعالیت روزانه امروز برمیگردید به منزل، انشالله با لب خندون و دل شاد برگردید و چنانچه دارید آماده میشید برای نوبت کاری بعد از ظهر یا شب، انشالله دست خدا به همراهتون باشه و هر جا هستید اوقاتتون به خوبی به لطف خدا و نگاه مهربون امام زمان علیه السلام براتون پیش بره. گفتم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اتفاقا برنامه‌ای که قرار تقدیم شما بکنیم عنوانش هست منتظران و موضوعش هم فواید غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. با این دو بیت بریم به استقبال این برنامه که 28 دقیقه مدت زمانشه. ای معطر ز عطر روی شما، باغ سبز بهار باور ما، با شما ما و یک جهان شادی، بی شما ما و یک دل تنها.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر خلای داران ظهور، گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. دوستان گرامی سلام، امروز برنامه رو تقدیمتون میکنیم که اگر تا پایان با ما همراه باشید میتونید به این سوال پاسخ بدید که 4 محور مهم از فواید و برکات امام غایب در مکتب ما شیعیان چه هست؟ آثار وجود مبارک حضرت در امنیت شیعیان از بلاها چیه؟ و در ادامه بحث برنامه قبل درباره فواید و برکات امام غایب در خدمت کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حائری پور خواهیم بود. در بخش اول استاد با تاکید به سوالهای مطرح در این حوزه به این پرسش پاسخ میدن که آیا بهره‌مندی از امام غایب در عصر غیبت امکان داره یا خیر؟ ما هم همراه شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت همه شنوندگان عزیز، علاقمندان با آقا امام زمان علیه السلام عرض سلام و ادب دارم. یکی از بحث هایی که در رابطه با امام زمان علیه السلام مطرحه، بحث آثار و برکات امام در زمان غیبته. خب این سوال مطرح میشه که با توجه به این که امام به عنوان رهبر و هدایت کننده امت هست، چطوره که امام در زمان ما و در طول این مدت طولانی که بیش از 11 قرن از غیبت حضرت میگذره، امام زمان غایب بودن. چطور میشه امامی که رهبر جامعه است و هدایتگر جامعه است این مدت طولانی از میان امت غایب باشه؟ و حالا اگر غایب بود، آیا واقعا راه استفاده و بهره‌مندی از وجود شریفش باز هست برای شیعیان و ارادتمندان او یا خیر؟ ما البته میخواییم بیشتر به این بخش دوم بپردازیم، اینکه چرا غایب هست، علت غیبت در برنامه دیگری بررسی میشه. اینکه نقش امام در زمان غیبت چیه، خوشبختانه در روایات ما این به روشنی مطرح شده. اولا نکته اساسی این است که اگر کسی امام رو بشناسد به درستی و جایگاه امام رو در عالم هستی بداند، خواهد دانست که امام اگرچه در غیبت باشد، نقش اساسی برای اوست. یعنی او مهمترین در واقع جایگاه رو در عالم هستی داره. اگر بگیم امام محور عالم وجود و هستی هست، گزاف نگفتیم، بلکه در واقع باید همین تعبیر رو درباره اون بزرگوار به کار ببریم. ما توی دعاهامون داریم، تو روایاتمون داریم که هرچی هست به یمن وجود امام عصر هست. در زیارت جامعه کبیره که یادگاریست از امام هادی علیه السلام، که یک دوره امام شناسی هست در واقع این زیارت، میخوانیم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیف و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. خوب دقت بفرمایید، یعنی خداوند به وسیله شما، به سبب شما امامان عالم رو آغاز کرد، دفتر عالم رو گشود و به سبب شما آن رو پایان میدهد. خداوند به وسیله شما باران میفرستد و به وسیله شما هست که آسمان را نگه داشته است از اینکه بر زمین سقوط کند و فرود بیاید. این نشان دهنده جایگاه والای امام معصوم هست. حجت خدا در واقع واسطه هر نعمتی است، واسطه هر فیضی است. هر نعمتی که به عالم وجود میرسد به واسطه اوست. هر بلایی که از ما و از کل عالم بر میگردد به یمن عنایت اوست. یه همچین جایگاهی داره امام معصوم در عالم. بنابراین وقتی یه همچین جایگاهی برای امام به عنوان انسان کامل تعریف شد، دیگه فرقی نمیکنه این امام ظاهر و آشکار باشد یا غایب. درسته الان که ظاهر نیست، هدایت مستقیم نسبت به مردم نداره، اما جایگاه او یه جایگاه بلندی است که در واقع توجیهگر وجود اوست. او ولو در غیبت باشد، به یمن وجود او همه عالم روزی میخورن و همه عالم سر سفره او که انسان کامل هست نشستن. در روایتی از امام سجاد هم این مطلب به روشنی بیان شده که من بخشی از اون رو خدمتتون قرائت میکنم. حضرت فرمودن ما امامان مسلمین و حجتهای خدا بر جهانیان هستیم. خداوند به وسیله ما باران میفرستد، به وسیله ما رحمت را در عالم میپراکند، به واسطه ما برکات زمین خارج میشود و اگر یکی از ما بر زمین نباشد، یعنی یکی از ائمه، زمین اهلش را فرو خواهد برد. بنابراین این جایگاه برای امام نشان میدهد که او حتی اگر در غیبت هم باشد، ضامن حیات و بقای عالم و تمام موجودات عالم خواهد بود.
بله عزیزان، هر گرفتاری و بلایی که از شیعیان دور میشه به برکت وجود مقدس امام زمانمونه و البته هر نعمت و برکتی هم که به شیعیان داده میشه به واسطه یه همین جایگاه بلند مرتبه است و این مواهب در زمان ظهور اون حضرت به بیشترین و کاملترین